بسم الله الرحمن الرحیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد بلا بکند. و سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این لحظات نورانی و معنوی. حضرت استاد مطلبی از کلمات مکنونه مرحوم فیض راجع به شب و لیلت القدر آورده، خیلی جالبه. می‌فرماید که قرآن از اون جهت در شب قدر نازل شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، تا لیل حجاب اسرار و حقایق قرآن باشد. و به قدر روز، یعنی قدر رو، و به قدر روز روزی خلائق شود. و لیل و نهار را از این جهت دو آیت بزرگ خود قرار داد، و جعلنا اللیل و النهار آیتین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، به مناسبت ایام قدر، لیالی قدر، شما پاراگراف خوبی را از این کتاب انتخاب کردید و مرحوم فیض هم چقدر زیبا صحبت کرده در این باب، در تفسیر این آیه مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب، معنی ظاهری آیه همینه که ما، خداوند می‌فرماید که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. حالا به این که شب قدر یعنی چه بعد صحبت میکنیم، اما چرا در شب نازل کرد؟ نکته کجاست؟ حالا نمیشد در روز نازل کنید؟ در شب قدر نازل کردیم. ببین حالا فیض چی میگه؟ عارف وقت که آیات رو بخونه یه معانی لطیفتری توجه بهش میکنه. شب تاریکه، خصلت شب تاریکیه، نه؟
بله.
فرق شب و روز چیه؟ هر روز زمانه، هم شب زمانه هم روز زمانه. تفاوت اینه که شب تاریکه، روز روشنه. ولی هر دو زمانه، هم شب زمانه هم روز زمانه، ولی اون تاریکه، این روشنه. میگه شب که تاریکیست، حجاب حقایق قرآن است. قرآن همه حقایقش برای همین مردم ظاهره، یا حجاب حسیات، ادراکات سطحی حجاب نیست؟
چرا؟
قرآن رو با حجاب حس و خیال و وهم باید فهمید؟ یا بدون حجاب حس و خیال و وهم؟
بدون حجاب.
اما انسان بدون حس و خیال و وهم هست؟
نه خیر.
انسان همیشه با حس کار میکنه، با محسوسات. این عالم محسوسه، پنج حس داریم، با این حواس پنجگانه با این عالم زندگی میکنه، در این عالم زندگی میکنه. تخیل هم که در عالم وسیعه، وهم هم که هست، توهمات هم داریم، عقل هم داریم البته. حالا قرآن رو با حس و وهم و خیال بفهمم یا با عقل بفهمم؟ آیا انسان ها عقل محضند یا ضمن این که عاقلند حس و خیال و وهم هم دارن؟
حس و خیال و وهم هم
دارن. خالی نیستند که. به زحمت، با ریاضت، با تأمل، با تعقل میشه فرارفت از حس و خیال و وهم، میشه فرارفت. ولی با آسانی میشه رفت یا به زحمت؟
سخته.
پس این مراحل حس و خیال و وهم حجاب حقایقه، حقایق در عقله. خب، در شب، برای اینکه حجاب این عالم اصلا حجابه، حجاب حقایقه. اما به قدر روز، به قدر، چقدر زیبا معنی که به قدر روز روزی برداریم از قرآن. به قدر روز از قرآن روزی برداریم یعنی چی؟ یعنی روز شو تو خوب قرآن بفهمی. چگونه روز بشم؟ عاقل شو،
آگاهی پیدا،
آگاهی عقلانی،
معرفت.
معرفت، بازم معرفت، هر چی شما بگی من میگم عقلانی. آگاهی، معرفت، شما بفرمایید، درسته. ولی معرفت عقلانی یا غیر عقلانی؟
عقلانی دیگه.
آگاهی عقلانی یا غیر عقلانی؟
آگاهی مال عقل دیگه.
تمام شد. پس اینا حجابه، حس و وهم، توهم به خصوص حجابه، تخیل حجابه. برای اینکه حجاب حس و توهم و خیال برداشته شود، به قدر روز از حقایق قرآن روزی برمیداری، از حق روزی برمیداری،
یعنی به قدر آگاهیت،
به قدر آگاهی عقلانی، هر اندازه عاقل تر شوی از قرآن بیشتر بهره مندی، هر اندازه در حس و خیال و توهم باقی بمانی محرومی. شبه، یعنی این حجاب شبه، یعنی از پس پرده داری نگاه میکنی، ممکن در عالم وهم و حس و خیال از پشت پرده در قرآن میبینیم، اما کی به حقایق میتواند به قدر روز روزی بردارد؟ فی لیلت القدر، به قدر روز و قدر، این قدر میگه به قدره. چرا میگه قدره؟ چون به قدر آگاهی از قرآن بهره برمیداری،
به اندازه،
اندازه داره. همه آدم و همه آدم ها یه اندازه از قرآن استفاده میکنن،
نخه،
به چه قدر؟ قدر دیگه، به قدر آگاهیشون. اون آگاهی، آگاهی روزه، آگاهی شب. در شب آمده است تا تو به اندازه آگاهی روزانه خود از قرآن بر. ببینین آقای لاریجانی، شما خوب مطلب خوبی رو اینجا مطرح کردین. انسان هم در شب زندگی میکنه هم در روز. ما هم شب داریم هم روز دیگه، نداریم؟
بله.
شب و روز داریم، خودمون هم شبیم هم روز. فکر نکن که ما همطور که در شب و روزیم،
خودمون هم شب و روزیم،
خودمون هم شب و روزیم، باریکلا. ما هم نزول داریم هم صعود. ما که میگم این انسان، انسان هم نزول داره هم صعود داره، پایین و بالا. حالا یه مطلب دیگه بگم که از قرآن کریم استفاده کنیم. انسان سه مرحله داره: گناه، هبوط، رستگاری. گناه، هبوط، رستگاری. حالا بعضی این هبوط رو سقوط گفتند، ما میگیم هبوط، چون قرآن میگه قل نه به تو، ما میگیم هبوط تعبیر میکنیم، بعضی میگن سقوط. گناه، هبوط یا سقوط، مرحله سوم رستگاری. بشر اول گناه کرد، بشر اولی حضرت آدم چه کار کرد؟
گناه کرد.
حالا ما میگیم ترک اولا. خطاب رسید که اون درخت نزدیک نشو، لا تقرب هذه الشجره. یه درخت بود، حالا درخت سیب، درخت گندم، هر چی، یه درختی بود، سیب و گندم شو کار ندارم، نزدیک اون درخت نرو. لا تقربا، آدم و هوا، هذه الشجره، به این درخت. رفت، رفت و این شد یه گناه. در مسیحیت گناهه، در یهود و مسیحیت میگن گناه، ما میگیم ترک اولا، چون هم بیار معصوم میدونیم، میگیم این ترک اولا، یعنی بهتر بود که نره. ولی خب یه قرآن کریم میگه که رفت دیگه، در هر حال. فقوا، فعصا آدم و ربه فقوا، عصا میگه، عصا با ساد، یعنی اینو معصیت بود. این گناه اولیه. نتیجه این گناه چی بود؟ بعضی میگن سقوط. قرآن کریم ما میفرماید هبوط، قل نه به تو. هبوط یعنی چه؟ کلمه هبوط رو معنی کنیم، هبوط یعنی چه؟ یعنی از بالا
پایین آمده.
پایین آمده. بالا کجا بود؟ پایین کجاست؟ بالا ملکوت علا بود، ملای علا، عالم علا، بهشت. پایین کجاست؟ خراب آباد این عالم، خراب آباد این جهان، جهان گذرا، جهان فناپذیر، جهان رنج و اضطراب و ترس، جهانی که جنگ درش هست، جهانی که سرد و گرم داره، زمستان و تابستان داره، بیماری و صحت داره. این هبوط کرد به این عالم، آمد در این عالم، این هبوط بود. بعضی هم تعبیر کردن سقوط، در مسیحیت بیشتر سقوط میگن، نزدیک همه. حالا سقوط ما میگیم هبوط. خب هبوط، گناه، مرحله دومش هبوط بود. اول گناه، دوم هبوط. حالا در هبوط، تا ابد در هبوطیم یا راه رستگاری هست؟
راه رستگاری هست. به تو افکن جان را در بدن.
تمام. گناه، هبوط، اما ناامید از رستگاری مباش، پس از این هبوط راه رستگاری مفتوحه. بکوش برای رستگاری، اما خیلی آسونی البته. چگونه به رستگاری برسم؟ از ظلمت کده رهابه، ظلمت شهوات، ظلمت شهواته، فناپذیر این عالمه، همون لیله، همون شبه. از شب دوباره به روز برو، به روز آگاهی، عقل. اما ما وقت که هبوط کردیم دوچار خیلی چیزا شدیم. هبوط برای ما خیلی هزینه سنگینی داشت، آسان نبود. انسان در این عالم دوچار ترس و اضطرابه. ببین، یکی از ویژگی های انسان در این عالم پس از هبوط که حالا اومدیم در این عالم، که شاید هیچ موجودی این خصلت رو نداشته باشه و این خصلت از ویژگی های انسانه، انسان مجبور است که خود را بشناسد. انسان سعی میکنه خودش رو بشناسه. فکر نمیکنم هیچ حیوانی سعی کنه خودش رو بشناسه. نباتات همین هم که هستن، درخت سیب، درخت گلابی، درخت انگور، همینه کرد. حیوانات کلاغ کلاغ، کبوتر کبوتر، شیر شیر، آهو آهو. خب انسان، بگو انسانم انسانه. بله انسانم انسانه، اما انسان سعی نمیکنه خودش رو بشناسه؟
چرا؟
این خودشناسی آسون نیست. انسان دچار ترس و اضطرابه. ببینم، شما انسانی در این عالم میشناسی؟ حالا اولیا رو کار ندارم، اونا خود در اثر رسیدن به کمال ترس ندارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم
ولا
هم یحزنون. اولیاء خدا رو کار ندارن، اونا بزرگند و رسیدن به جایی که از ترس عبور کردن. انسان های معمولی رو میگم، در این جهان ترس نی؟
چرا؟
اضطراب چی؟
هست.
ترس و اضطراب. شما از من بپرس فرق بین ترس و اضطراب چیه؟ انسان هم ترس داره، هم اضطراب داره. حالا ترس رو شاید حیوانات هم داشته باشن. یه حیوانی از خطر میترسه، همه حیوانات از خطر میترسن، میگریزن. انسان هم ترس داره، از خطر میگریزه. اما اضطراب چی؟ حیوانات اضطراب دارن یا ترس دارن؟
حیوانات ترس دارن.
ترس داره. انسان هم ترس داره، از خطر میگریزه. اما علاوه بر ترس اضطراب هم داره. حالا اضطراب چیه؟ ترس چیه؟ یه فرق دقیق اینجا هست. بعضی شاید اینا رو مترادف بدونند یا قاطی کنند، ولی نه مترادفند، نباید اینا رو با هم قاطی کرد. ترس از یک چیز معینه. شما از شب، از خطر، از تاریکی میترسی، از شیر میترسی، از بیماری های سخت آدم میترسه، درسته؟ از دشمن خونخوار اگر بیرحم باشه و قدرت مقاومت نباشه
میترسه.
از شخص که میترسه بپرسیم از چی میترسی؟ میگه از فلانی. از شیر میترسم، از روباه میترسم، از تاریکی میترسم. آدم ها میگن از چی میترسم؟ از شما پرسیم از چی میترسی؟ میگه از فلانی میترسم. میگه اگر محل خطر معین باشه این ترسه، از یه شیء معینی میترسم. اضطراب چیه؟ اضطرابم نوعی ترس است، منشأش رو نمیدونم. اضطراب داره، یه نوع ترسه. میگیم از چی میترسی؟ میگه نمیدونم. اونجا که میدونه از چی میترسه، این ترسه. اونجا که همین حالت ترسگونه رو داره، اما این پرسیم از چی میترسی؟ آقا خانم از چی میترسی؟ میگه نمیدونم.
خیلی سخته که.
خیلی سختره. این اضطرابه.
بله.
اضطراب ترسیست که منشأ اون خیلی روشن نیست برای انسان. ترس اونجاست که منشأش روشن.
حکیم ملا صدر هبوط رو در مفاتیح الغیب خوب معنی کرد. میفرماید که نزولیست که در اون قابلیت صعود هست. قشنگ بود.
هبوط همینه.
آره.
هبوط علت اینم که ما میگیم هبوط، سقوط نمیگیم.
آها.
همینه. اصلا فرق بین هبوط و سقوط که من مثلا احتیاط کردم، عرض کردم، بعضی هم میگن سقوط، اسلام میگه هبوط.
اصلا هبوط میاد که صعودی صورت بگیره.
همین. اینجا فرق بین هبوط و سقوط همینه. هبوط آمدن برای بازگشتنه.
امید چه بازگشتنی؟
همین رستگاری. از کلم سه مرحله: گناه، هبوط، رستگاری. رستگاری در مسیحیت هم اینا هست، ولی اونا سقوط میگن و رستگاری هم میگن فقط به شفاعت حضرت مسیح. یعنی اینکه راه رستگاری بشر نداره مگر اینکه به حضرت مسیح رو نجات بده. خب ما این شفاعت رو داریم به خصوص در تشیع، اما انسان میتواند خودش با عقلانیت خودش نجات پیدا کنه. اگر ما با عقل رفتار کنیم نجات پیدا نمی کنیم.
چرا؟
عقل، عقل همون روزه. این عرض کردم توهم و خیال و حس شبه. حس یه چیز داره میفهمه آدم، ولی حقایق با حس میشه به حقایق راه یافت؟ با حس
نه.
ببین شما این میز رو میبینی، حقیقت رو میز رو میبینی یا ظاهر میز رو میبینی؟
نه، ظاهر رو میبینم.
یه درخت رو میبینی، یه حیوان رو میبینی، ظاهرش رو میبینی با چشم یا حقیقتش رو میبینی؟
ظاهرش رو میبینی.
ظاهرش رو میبینی. حقیقت رو با عقل باید درک کرد. حس به حقیقت راه نداره. حس ظواهر رو میبینه. اون چه که دیدنی است محسوسه. حقیقت رو کی میفهمه؟ فقط عقله. توجه فرمودین؟ اینه که روز رو اینجا فیض هم اینجوری اشاره کرده که این روز که ما در شب آمدیم، این عالم عالم شبه، حس و وهم و خیاله. ولی برای اینکه به روز برسیم و عقل راه رسیدن به روز، اصل خود عقل روزه، عقل نوره، العقل نورون، عقل روشناییه.
مایده عقل است نه نان و شبا، نور عقل است ای پسر جان را غذا.
تمام، نور عقل، عقل نور محضه. ببینم این نور، این چراغ و نور خورشید روشن تر نور عقل من بگو؟
نور عقل دیگه،
نور خورشید که خیلی فراگیره، نه؟ همه جا روشن کرد، نور این برق هم که روشنه، شکی نداریم. با حس نور خورشید و نور این چراغ میفهمیم. اما نور عقل در همین ظاهر میره در باطن. نور خورشید در باطن هم میره؟
نه.
نور این برق در باطن هم میره؟ نور عقل تا کجا میره؟
بی نهایت،
در اعماق. نور عقل قوی تره یا نور خورشید؟
آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست.
تمام شد. مشرق عقل،
مشرق معرفت.
این حالا خورشید عقل از کجا طلوع میکنه؟
آره.
در درون آدم ها، در درون جناب عالی، در درون هر انسانی مشرق خورشید عقل طلوع میکنه. حالا اینجا یه بحث هایی هست، بعضی با عقل خوب نیستن، چه اهل ظاهر، سطحی نگر، اشخاص سطحی نگر با عقل میانشون خوب نیست، میگن عقل رو ول کن. حتی بعضی از فیلسوفان شنیدم، خیلی شنیدم که من خوندم، خیلی با عقل سر سازگاری ندارن. حتی یه فیلسوف بزرگی که خیلی بزرگه و نقطه عطف تاریخه، مثل مانوئل کانت، کانت میگه من عقل را خلع اصلاح میکنم تا جا برای ایمان باز بشه. برای این که به ایمان مسیحیت برسه از راه عقل نمیره. میدونه از کجا میره؟ میگه اخلاق. خوب گوش بده، مسئله مهمی ها. اون میگه ما برای این که به حقیقت مسیحیت برسیم از طریق اخلاق میریم، نه از طریق عقل. به اصطلاح عقل عملی. حالا حکمای ما از عقل نظری و عقل عملی صحبت میکنن، او بیشتر رو عقل عملی تکیه میکنن. خیلی هم هستن که عقل عملی رو بیشتر ترجیح میدن به عقل نظری. میگن نظر همطور بیابانیست بی ته بی سر و ته و ما حیران میشیم، عمل بهتر، عقل عملی. کانت هم از همین راه میگه اخلاق، از راه اخلاق میخواد بره به حقیقت مسیحیت و به عبارت اخرى به خدا راه پیدا کنه. میگه راه رسیدن به خداوند، راه خداوند اخلاقه، او میگه، عقل نیست. خیلی هم طرفدار داره، خیلی هم میگن شاید در جهان اسلام هم بعضی اینجوری فکر کنه. حالا من میخوام از شما بپرسم، خودمون فکر کنیم، ما که منکر اخلاق نیستیم، اخلاق مهمه، البته که مهمه، هیچ تردید نکن، ما انکار اخلاق نمیکنیم. اخلاق راه خوبی است و راه بشره و از ویژگی های انسان هم است. شما از حیوانات که انتظار اخلاق نداری که، از نباتات انتظار اخلاق داری؟
نخه.
از حیوانات چطور؟ انتظار اخلاق که نداری.
نخه.
اخلاق ویژگی انسان، راه خوبی هم هست، ما حرف داریم. اما اخلاق منهای عقل یا اخلاق با عقل؟ الان این سواله، چیکار کنیم؟ جواب شما چیه به نظر شما؟ بدون عقل با تنها اخلاق برم،
اصلا تخلق بدون عقل نمیشه،
تمام شد و رفت. این یه مسئله است، کمتر بهش توجه.
هر اخلاق هم عقله.
همین، ما که منکر اخلاق نیستیم، بله که اخلاق خوبه و راه به سوی خداونده، اینم قبول داریم و میرساند انسان را. اما اخلاق با عقلانیت پیش میرود یا عقل رو کنار بگذاریم و با اخلاق برویم؟ این سوال باید کسی جواب بده. بنده نمیتوانم اخلاق بدون عقل رو حتی معنیش رو بفهمم.
اصلا خود کانت هم عقل رو محدود کرد با اون،
و همین اخلاق رو جاش گذاشت دیگه. اخلاق رو جاش گذاشت،
یعنی براش یه حدودی فرض کرد، بعد گفت که این از متافیزیک اطلاعی نداره، گذاشت کنار.
حالا اخلاق میره.
آره
همین، عقل نظری رو محدود دانست. آره. اخلاق رو غیر محدود. حالا از کانت بپرس و از کانتی ها که عقل نظر رو محدود دانست و اخلاق رو غیر محدود تو بارگاه حق میرود، این دانستن با اخلاق فهمید؟ با عقل فهمید؟
همین دیگه،
این ازشون بپرس،
نکته همینه.
با عقلش فهمید که عقل محدوده یا با چیز دیگه فهمید؟
همین مشکل، همین.
خب این عقل است که میگوید من محدودم. خود عقل متواضعه.
شما عقل فایلی و قابلی تعریف میکنه، عقل فایلی میذاره کنار. به نظر من قابلیت هم ساحت عقله، نمیشه انسان.
بازم من دوباره سوال میکنم، وقتی شما میگه عقل و فاعلی و قابلیت تقسیم میکنه، این تقسیم کننده کیه؟ قابلیه یا فاعلیه؟ این که تقسیم میکنه کیه دارم میپرسم؟
همون فاعلیه.
فاعلیه؟
عقل، بله.
نه فاعلی نه قابلی،
خود
بالاتر از هر دوه.
خود عقل.
مقسم و تقسیم کننده بالاتر از اقسامه.
باز خود عقل.
تقسیم کننده یکی از اقسامه یا نه؟ یه بالاتر از اقسامه. تقسیم کننده بالاتره.
بله.
همون عقلی که به فاعلی و قابلی تقسیم کنی، بر تقسیم من اسم نمیبرم، حالا از اسم گریزانم. به هر تعبیری، به هر اسمی که شما، خود عقل داره تقسیم میکنه خودشا، و خود عقلی که خودشو تقسیم میکنه بالاتر از اقسام نیست؟
چرا؟
از اون عقل صحبت کن.
همین اسم میگم، قابلیت و فاعلیت هر دو ساحت عقل.
ساحت. و خودش تقسیم کننده شه، اینم بگو.
تقسیم کننده.
نه اینکه ساحت، خود تقسیم کننده کیه؟
خودشه باز.
پس بالاتر از هر دوه. همین دارم میگم.
این قابلیت عجیبی در انسان. اینی که همین سوال میخواستم بکنم، تعبیر لطیفی بود که انسان لیل و نهار داره. واقعا این قابلیت خیلی عجیبی در انسان. و اگر لیل و نهار رو در خودش نداشته باشه، این سیر رو نداره.
همینطوره.
این خیلی نکته.
همینطوره. مهمه. انسان در شب و روز زندگی میکند و خودش شب و روزه.
اینی که جای مولوی میگه لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب.
همینطوره.
یعنی انسان این قابلیت رو داره که این شتاب درش باشه.
بخوایم خلاصه بکنیم، روز انسان عقلانیت شب انسان غیر عقلانیه، که خیلی بی‌تعارف باید حرف زد. ببینم اگه عقل نداشته باشه انسان روز داره یا نه؟
نه دیگه،
درونی ها. شب روز بیرونی داره، هر جماد و نبات شب روز بیرونی داره. شب روز درونی انسان، روز انسان با عقل یا با غیر عقل؟
عقل دیگه.
تمام شد و رفت. خیلی بی‌تعارف باید صحبت کرد.
بله.
نمی‌دونم چرا مردم نمی‌خوان توجه کنن.
بله.
یه دیم مثل که یه خصومت با عقل دارن. اینا نمی‌دونن.
توجه رو یه
دیم. چه ریگی به کفششونه من.
بسیار خوب. استاد می‌خواستم همین گستره قابلیت انسان، فرود و فراز انسان که اون به شعر جناب مولوی اشاره کردیم، لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتا، یعنی از مشتهیات نفسانیت فاصله بگیری، یه اوجی در تو. یا از اون مهمتر میگه چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورند لقمه های راز شد. یعنی چه قابلیتی در انسان که میتونه این دهان مادی رو ببنده، یه دهان دیگه بروش باز میشه؟
همین که عرض کردم، انسان تنها موجودیست در عالم هستی، در عالم هستی دارم میگم، که وجودش برای خودش مسئله است. همین تعبیر روش فکر کن چی دارم میگم. هیچ موجودی وجودش برای خودش مسئله، این میز وجود داره ولی برای خودش مسئله نی هست. دریا دریاست، برای خودش مسئله نی، فقط دریاست. به دریا بگی تو چی هستی، میگه من دریام. کوه میگه کوه هم. فرشته میگه من فرشتم. جبریل میگه من جبریل. انسان میگه من انسانم. اما تا گفت انسانم، وقت میپرسه حال انسانم یعنی چی؟ فوری مسئله میشه. ببین جبریل میگه من جبریل، توجه فرمودی؟ دریا میگه من دریا، کوه هم میگه من کوه هم. تمام شد دیگه، تمام شد. انسانم میگه من انسانم، وقت میگه انسان یعنی چه؟ مسئله میشه. حالا ازش پرس تو انسانی، انسان یعنی چی؟ میخواد فکر کنه انسان یعنی چی؟ نمیخواد فکر کنه وقتی با من انسانم.
چرا؟
وقتی فکر میکنه میگه من انسانم، و خودش چی تعریف میکنه؟ همین جواب به من بده. خودش اگه بخواد تعریف کنه چی تعریف میکنه؟ میگه من انسانم. بپرس خب انسانی یعنی چی؟ تعریف کن خودت ببینم چی تعریف میکنه. میگه ملکوتیم، میگه ناسوتیم، میگه شبم، میگه روزم، میگه شهوتم، خیالم، توهمم، عقلم، بهشتم، جهنمم، ملکم، ملکوتم، چیم؟
همه اینا هست.
های کلا.
همه اینا هست.
خب یه موجودی که همه اینا هست خیلی پیچیده میشه، نه؟
بله.
همه اینا هست، در هیچ یک از اینها هم نمیتونه بمونه، لزومی نداره بمونه. همه اینا هست، اما نمیتونه از همینا فرا بره؟
چرا؟
این مسئله نیست؟ مسئله یعنی چه؟ آقای داریگان، این که میگیم فلانی مسئله داره، انسان خودش برای خودش مسئله است. مسئله یعنی چه؟ وقت میگیم مسئله، مثلا این کتاب رساله هم داری، مسئلتون، این مسئله رو میپرسی و میری. اصلا مسئله لغت شما معنی کنم، لغت مفعله است از سؤاله. سؤاله که میدونن چه؟ سؤال یعنی پرسیدن. وقتی میگه سؤال کرد یعنی چه؟ یعنی پرسید. مسئله یعنی چی؟ خود مسئله از سؤاله، از ماده سؤاله. یعنی چی؟
بله.
یعنی چیزی که جای پرسش داره. همون مسئله رساله عملی هم شما سؤال داری؟ یه سؤال داری دیگه، میرین اونجا پاسخ سؤال شما تو رساله نوشته شده. حالا فقط همونجا سؤال داری، همه جا سؤال داری. انسان کجا سؤال نداره؟
اینجا از خودش سؤال داره، یعنی من کیستم؟
این سخت‌ترین سؤاله.
آره.
بارک الله.
این خیلی
یه وقت از دریا میپرسی، از کوه، از ملک، از ملک، از بیرون. یه وقت از بیرون خودت میپرسی، جهان. یه وقت پرسی من کیم؟
این خیلی
هو امای؟ من کیستم؟ این سخته. حالا سوال کننده کیه؟ خود آدمه. کی میخواد جواب بده به این سوال؟ خودم خود آدم. سوال کننده خود آدمه، جواب دهنده هم خود آدم. حالا سوال به نظر شما ارزش داره بی ارزش آقای لاریجانی؟
خیلی.
سوال
بخشی از تفکر سالم.
سوال منشأ گفتگوست، کلید قفل‌های گفتگوهای عالمه. ببینم اگر سوال نباشد گفتگو معنی داره؟ دو نفر که با هم گفتگو میکنن، حالا چه در سیاست، چه در دین، چه در علم، چه در فلسفه، چه در امور اجتماعی گفتگو میکنن دیگه، دوستانه، دشمنانه، دوستی و دشمنی. گفتگوهای انسان ها انواع اقسام داره، انواع اقسام گفتگو داریم، البته بهترین نوعش دوستانه است. اگر طرح سوال نباشه گفتگو تعقب پیدا میکنه؟
نه.
در گفتگو یه سوال مندرجه، ولو به ظاهر نپرسه مستتره. در یه گفتگو سوال مندرج است و مستتر است. شما وقتی میگی در واقع اون داره یه سوال از شما میکنه و شما این سوال، اون جواب شما، شما سوال از داره، او به شما جواب میده، اون از شما سوال داره، شما به جواب میده. اگرچه به ظاهر کلمه سوالو به کار نبرید، ولی گفتگو با پرسش انجام میشه. خب پس کلید گفتگو چی شد؟ پرسش شد. اگر گفتگو در عالم نبود آقای لاریجانی، در این عالم گفتگو نبود، چه اتفاق میفتاد؟
تکاپو نبود، رشد و تعالی نبود.
اون دومی، تکاپو که نبود، نبود و رشد و تعالی و تفاهم هم نبود.
تفاهم هم نبود دیگه.
تفاهم نبود، اصلا فهم هم نبود.
فهم هم نبود دیگه.
تمام شده رفت. یه وقت فهم نبود، یه وقت تفاهم. تفاهم فهمه
مقابل.
بین اثنینی بین دونم. اگر گفتگو نبود تعلیم و تعلم بود؟
نه خیر.
خود تعلیم و تعلم گفتگو نیست؟
چرا؟
آموزش دادن، آموزش دیدن، معلم و شاگرد، بحث بین دو استاد، دو شاگرد، شاگرد و استاد، مدرسه، دانشگاه،
بین بود و نبود، نمود
همینطور
گفتگو هست.
اگر گفتگو نبود چی در عالم بود؟ پس گفتگو اساس انفتاح گشودگی عالمه، گسترش علم، گسترش آگاهی. حالا میخوام بپرسم آگاهی یا علم، هرچی اسمش خواهی بذار، من میگم آگاهی بهتر از علمه، چون آگاهی اهم از علمه. علم فقط علم تجربی پوزیتیف امروز، ولی آگاهی فراتر. ایستایی در آگاهی هست؟
اخی
ایستگاه داره یه جوای صدگی من پیشتر نمیرم؟
سوی من لب همی گزی که مگو، لب لالی گزیده ام که مگو.
که مگو
که ما پرس
ایستگاه نداره. یک ایستگاه معینی آگاهی نداره که بگیم تا اینجا رسید یا نمیره. همچنان میرود بدون ایستگاه، ایستگاه پس از ایستگاه، ایستگاه هم داشته باشه عبور میکنه. خب پس این عبور همیشگی آگاهی بشر که تا امروز اومده و چه راههایی که در آینده خواهد رفت خدا میدونه. حالا بشر به کجا خواهد رفت، به خصوص امروز که این تکنولوژی جدید و این آگاهی های جدید که شگفت‌انگیزه ها انسان در روز به روز کشفیات عجیبی میکنه، هم ما تا کجا برسه خدا میدونه. داره پیش میره. کلیدش گفتگوه. کلید گفتگو چی بود؟
پرسش
بود. ما برمیگردیم به عقب. پس برای پرسش ما احترام قائل بشیم و بپرسیم.
بین لیل و نهارم پرسش رو
به همینطوره
گفتگو هست.
و این پرسش، حالا این پرسش اینجا باید قدیم این نکته روش تأکید کنم، این پرسش از انسان شروع میشه. حیوانات میپرسن؟
نه.
نباتات؟
نخیر.
جمادات؟ نمیپرسن. آدم ها میپرسن. خیلی خوب، آدم که میپرسه، حالا از غیر خودش، از بیرون خودش پرسه، از خودش هم میپرسه؟
از خودش هم میپرسه.
از خودش هم میپرسه. امروز این پیشروی های شگفت‌انگیزی که شده، امروز که شما داری میبینی علم داره پیش میره با سرعت هرچی تمامتر، پرسش بیرونه، از بیرون خودش انسان پرسش کرده طبیعت چیه، ماده چیه، مولکول چیه، اتم چیه، الی آخره پرسیده و رفته. اما امروز سوال‌های بیرونی زیاده و پیش میره، سوال درونی کمه. آدم‌ها میپرسن جهان چیه، کجا میریم، اینا رو میپرسن، ولی کمتر پرسن ما خودمون چی هستیم. بیشتر از بیرون پرسن از درون. امروز دانشگاه دنیا از طبیعت و جهان میپرسن یا از خودشون هم میپرسن؟
کم میپرسن.
کم میپرسن. یا اگرم بپرسن در حد طبیعی، مثلا به عنوان موجود طبیعی میخوان آدم رو بشناسن. انسان رو در حد یه موجود طبیعی مثل موجودات طبیعی دیگه بشناسیم؟
نه.
ها؟
نمیشناسی در اون صورت.
اصلا طبیعت میپرسه یا انسان میپرسه؟
انسان میپرسه.
پرسش از درون طبیعت، از درون انسانه.
انسان میجوشه.
بله. انسان میجوشد و از طبیعت میپرسد. پس این سوال از خود رو ما امروز باید خیلی جدی بگیریم و بپرسیم. حالا شما از من بپرس، حالا اصلا از پرسش داریم صحبت کنیم، شما میتونید از من پرسی که چرا انسان میپرسد؟ در علم مطلق پرسش هست؟
نه خیلی.
خداوند میپرسه یا نه؟
نه.
چرا؟ چون آگاهی مطلقه.
آمینه.
حالا اگه یه صورت سوالی در قرآن هست، افلا یعبدون، افلا، صورت سوالی هست ها، ولی این سوالات حقیقی نیه، استنکاریه. حقیقتا خدا میپرسه؟
نه دیگه.
چون علم مطلقه.
نیازی نداره.
خب یک دو. در جهل مطلق سوال هست؟
نه خیلی.
نادان مطلق میپرسه؟
نه دیگه، وجود نداره.
نمیتونه بپرسه. یا اگرم وجود داشته باشه نمیتونه بپرسه. در نادانی مطلق پرسش نی. پرسش از کجاست؟
علم اجمالی.
برخی دانا یه قسمت دانستند، یه قسمت ندانستند. دانستند و ندانستند. و انسان چنین موجودی است که میداند چیزهایی را و نمیداند چیزهایی را. حالا دوباره من از شما میخوام پرسم، اون چه انسان میداند بیشتر است یا اون چه انسان اونها را نمیداند بیشتر است؟
نمیداند بیشتره.
دایره مجهولات انسان گسترده تر است یا دایره معلومات انسان؟
مجهولاتش.
و انسان مرتب با پرسش بین معلوم و مجهول، دانستن و ندانستن، قدم به پیش، هی به پیش میرود، به پیش، و این دایره معلومات رو هی گسترده و گسترده تر میکند. آیا میشود بشر به جای برسد که دایره معلوماتش به قدری گسترده باشد که دیگه جایی برای دایره مجهولات باقی نماند؟
بعیده، نه. اونقدر میرو به پایانش مرس. او
پایان. البته این مسئله است که پاسخش آسان نیست.
آره، داره میگه اینجا. آره. میفرماید که در ادامه کسانی که با لیل یعنی شب اهلیت پیدا میکنند به بحر حقایق قرآن راه مییابند. به طوری که مولا فرمود ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. خطبه 18 نجم البلاغه است،
خطبه از امیر علیه السلام. بله،
خود قرآن هم همین نسبتی که در مورد انسان قائل شدی در مورد قرآن هم هست، یعنی یه بخشیشی که ما نمیدانیم حجاب خود قرآنه که پس پیامبر اون رو تا 70 بطن دانسته، هر بطنی نسبت به بطن دیگر میتونه یه حجاب باشه، ولی چه حجاب خوبی که انسان رو به روشنایی معرفت دعوت میکنه.
همطور،
خیلی نکته مهم.
حالا این جمله چقدر زیباست، ظاهره انیق،
انیق با الف
و با انیق با الف، بله، ظاهره انیق و باطنه عمیق.
عمیق،
انیق یعنی زیبا. ظاهر قرآن زیباست. چرا زیباست؟ چون واقعا کلمات خیلی زیباست. فصاحت و بلاغت قرآن رو اگر کسی بداند، اگر کسی با بلاغت زبان و فصاحت زبان آشنایی داشته باشه، میگه چقدر زیباست. ظاهرش زیباست و باطنش عمیقه. عمیق یعنی ژرفه. ژرفاش چقدره؟ چند متر ژرفا داره؟
خیلی عمیقه.
چه کسی میتونه متر با متر ژرفای قرآن رو اندازه بگیره؟
هیچ کس.
خیلی ژرفا داره. حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، بگم تا بلکه بتون بیشتر بفهم. ژرفای قرآن کریم آقای لاریانی به اندازه ژرفای باطن انسانه. انسان چقدر ژرفا داره؟ عمق انسان چقدره؟
بیکرانه است، ته نداره.
انسان کامل از ذات ختمی مرتبت، باطن چقدر عمیقه؟ باطن قرآن چه اندازه عمیقه؟ بگو.
به اندازه انسان کامل.
به اندازه باطن انسان. آره، قرآن باطنش به اندازه عمیق است، همطور که باطن انسان عمیق است.
هر دو قابل اندازه‌گیری نیستن.
نه نه، کسی نمیتونه اندازه بگیره. هیچ کس.
حالا این خیر من الف
شهر، فقط خدا میدونه اندازه شده.
خیر من الف شهر داره همین اعماق رو نشون میده.
همینه، همینه،
همینه. هر چه بری به انتهاش نمیرسی.
این که قرآن کریم فرموده که خیلی خوب فرموده. ببین آقای لاریجان، یک لحظه، یک لحظه، لحظه چقدره؟ آن طرفت العین. گاهی یک لحظه زندگی از تمام طول تاریخ ارزش بیشتره. لحظه و طول تاریخ، شما لحظه رو نمیتونه اندازه بگیری، لحظه قابل اندازه گیری، ولی تاریخ رو اندازه میگیری، نمیتونه اندازه بگیری.
چرا؟
حالا من یه سوال میخوام بکنم. اینه قبلا هم به طور اجمال در این برنامه اشاره کردیم، دو مقوله هست که کمیت و کیفیت بهش میگن. کمیت اندازه است. کیفیت اندازه داره یا نه؟
نه،
کیفیت اندازه نی. انسان هم کمیت داره هم کیفیت. هر موجودی، هر موجودی کمیت داره، اندازه داره، کیفیت هم داره. کیفیت ارزشش بیشتر یا کمیت؟
خب معلوم کیفیت. بله
معلومه کیفیت. پس اگر کیفیت ارزشش بیشتر از کمیت، کمیت هم لازمه ها، حتما لازم، اما ارزش در ارزش یابی کیفیت بیشتر از کمیت ارزش داره. عمر آدم هم همینطوره. عمر آدم دراز و بی کیفیت باشه خوبه، یه کیفیت داشته باشه ولو دراز نباشه.
نه، اون کیفیت داشته باشه خوبه.
نقل شده، حالا من نمیدونم چقدر درسته، ولی تو کتب تواریخ نه، ابن سینا فرمود من کیفیت عمر رو بر کمیتش ترجیح میدم.
همین که عمرش کم بود.
عمرش هم کم شد، فیلسوف بزرگی بود. حالا از آدمای معمولی پرس، کیفیت زندگی بهتره یا دراز باشه 150 سال 200 سال کیفیت نداشته باشه؟
چه فایده داره؟
او بعضی چه بسا دوست داشته باشن.
تکرار روزمرگیه.
خب همین دیگه. همینه دیگه. آدما که روز دوست ندارن بمیرن، نه؟ آدما دوست ندارن عمرشون دراز بشه، جواب بده. آدما معمولا دوست دارن عمرشون دراز باشه. حالا اینجا یه سوال من میخوام بکنم، کمتر کسی این سوالی کرده. فرض کن یه آدم خود عمرش دراز بشه، عمر درازم خدا بهش بده، قبول داره. اما میگه که از این به بعد میخوام دراز باشه. اگه بهش بگیم نه حالا بمیر، اما آرزو نداری که شاید مثلا 50 سال زودتر به دنیا اومده بودی که عمرت دراز بشه؟ فرض کن یه آدم 50 سال شه میگه من میخوام 150 سالم بشه، یعنی 100 سال دیگه عمر کنم. اگه بهش بگی خب حالا بمیر ولی آرزو نمیکنی 100 سال قبل از این به دنیا اومده بودی که تو با این 50 سال 150 سال باشه، چی میگه؟ میگه دلم میخواست قبلا به وجود اومده باشم یا نه؟
نه، نقد میچسبه.
میگه حالا میخوام 100 سال دیگه. اما میگه مال اون 100 سال، ای کاش 100 سال قبلا به وجود اومده بودی که با این 50 سال 150 سال میشه. راضی میشد یا نه؟ نمیشه. این سرش چیه؟ پس تنها درازی عمر نی. اگه درازی عمر مطلوب بود میگفتیم به اینجا که تو 100 سال دیگه عمر کنی، آرزو کن که 100 سال زودتر به دنیا آمده بودی، اون 150 سال داشته. میگه نه اونو نمیخوام. معلوم شد تنها درازی و کمیت مطلوب نی. الان چون نمیدونه بعد از این چه خبره میترسه، دلش نمیخواد. یه کمی هم ترسه، نه؟
چرا بله؟
ترسه از مرگ نی؟
بله.
کی از مرگ نمیترسه؟
همه میترسن.
من از تعمیر صحبت نمی کنم، اولیا اونو میگن اونو نمیترسن. از تعمیر که نمیترسه. بعضی از اولیا هم خیلی شجاعانه حرف زدن. ببین حتی مولوی چی میگه؟ مرگ اگر مرده است گو نزد من آور،
تا در آغوشش
بگیرم، تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. اشکاش کنم. این حرف مهمیه که انسان چون نمیداند اضطراب داره. دوباره گره همون اضطراب، ترس و اضطراب. و انسان متاسفانه موجودی است که مضطرب است و ترس و اضطراب انسان رو داره. این کتاب معروف فیلسوف اروپایی کرکگورد ترجمه شده به فارسی، کتابش اسمش ترس و لرزه. اصلا اسم کتاب ترس و لرزه. انسان، هر انسانی یک ترس و لرزی داره از آینده و هر انسانی هم به مرگ میاندیشه. شما کسی میشناسی که هیچ وقت به مرگ نیندیشیده باشه؟ که هیچ وقت به مرگ فکر نکرده باشه؟
بله.
نمیشه. حالا بعضی خودشون به غفلت میزنن. ما خودمون به غفلت میزنیم که به مرگ فکر نکنیم. اما نمیشه به مرگ فکر کنیم. مرگ حتمیست، قطعیش، شک نی. انسان میمیرد، فانی انسان.
بله.
به مرگ هم انسان مرگ تنها موجود است که مریندیشه. همه موجودات در این عالم میمیرند. انسان هم میمیره ولی موجوداتی که به مرگ فکر نمی کنند. حیوانات میمیرند ولی به مرگشون فکر نمی کنند. یا فکر میکنند؟
نه.
نمیاندیشند. اما انسان هم مثل حیوانات به موقع میمیره اما به مرگش میاندیشه. موجود مرگندیشه. حالا این فیلسوف اروپایی میگه این اصالته. میگه کسی که به مرگش نیندیشه زندگی اصل نداره. اصالت زندگی اندیشتن به مرگه.
ایشون میگه بعضی ترسا، من خوندم کتابشو چند سال پیش.
کدوم کتابو؟
همین کتاب ترس و لرز.
ترس و لرز بود.
ایشون میگه که بعضی ترس ها دریچه امید رو روی آدم باز میکنن. میگه این ترس خیلی خوبه. تقریبا شبیه همون خشیتی است که ما در اسلام داریم، در قرآن داریم. انما
خشیت از عظمته.
آره.
فرق بین خوف و خشیت، خوف ترسه.
ترسه.
خشیت عظمته.
آره.
ببین شما وقتی مثلا در مقابل قله اورست وای میسی، یه کوه دریا،
هیبته.
ترس نداری. اون هیبت شما رو میگیره. خشیت ترس، یعنی اضطراب از عظمته،
عظمت خداست.
اما ترس نه لزوما، ترس از خطره.
انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم.
وجلت هم مخشیت،
خشیت
عظمت حق تعالی، خشیت آور.
بله بله. خب استاد بحث خوبی بود و فلسفه لیل این شد که انسان در سرادق این حجاب هاست که به سید حقیقت میپردازه و اگر مؤمن توسعه شده شب زنده‌داری بکنه، لیالی قد بیدار باشه، برای اینکه آمادگی پیدا میکنه که تو این فضا سیر بکنه. همطور که مولا فرمود مؤمنین به شب خیلی علاقه دارن. حجرت فی اللیل غمزها و ازا غلب الکرا علیه افترشد ارزها توسطت کفا. شب از خواب فرار میکنن، اگه خوابشون به سختی غالب بشه زمین رو فرش دستشون رو متکا قرار میدن.
همینطوره،
این هم خشته.
همینطوره، در آره. شب رو باید درک کنن تا از قدر روزی روز بهره‌مند بشن.
خیلی تعبیر لطیفی. این بیای دل شبی با ما صفا کن، درونت خالی از کبر و ریا کن. اگر خوابت به سختی غالب آید زمین را فرش و دستت متکا کن. بشو مست می و چنگ و چغانه، سبو را بشکن و قوغا بپا کن. نمازی را که بی عشق رخ یار به جا آورده ای از نو قضا کن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیزم، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.